صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ادامه مثل مباشر زیرک در باب 16 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه نیز همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 16 انجیل لوقا آیات 1 تا 18 چنین می‌فرماید:
حکایت مباشر زیرک. و به شاگردان خود نیز گفت: شخصی دولتمند را ناظری بود که از او نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف می کرد. پس او را طلب نموده وی را گفت: این چیست که درباره تو شنیدم؟ حساب نظارت خود را باز بده، زیرا ممکن نیست که بعد از این نظارت کنی. ناظر با خود گفت: چه کنم، زیرا مولایم نظارت را از من می گیرد. طاقت زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. دانستم چه کنم تا وقتی که از نظارت معزول شوم مرا به خانه خود بپذیرند. پس هر یک از بدهکاران آقای خود را طلبیده به یکی گفت: آقایم از تو چند طلب دارد؟ گفت: 100 رطل روغن. بدو گفت: سیاهه خود را بگیر و نشسته 50 رطل به زودی بنویس. باز دیگری را گفت: از تو چقدر طلب دارد؟ گفت: 100 کیل گندم. وی را گفت: سیاهه خود را بگیر و 80 بنویس. پس آقایش ناظر خائن را آفرین گفت، زیرا عاقلانه کار کرد، زیرا ابنای این جهان در طبقه خیش از ابنای نور عاقل‌تر هستند و من شما را میگویم دوستان از مال بی انصافی برای خود پیدا کنید تا چون فانی گردید شما را به خیمه های جاودانی بپذیرند. آن که در اندک امین باشد در امر بزرگ نیز امین بود و آن که در قلیل خائن بود در کثیر هم خائن باشد. و هرگاه در مال بی انصافی امین نبودید کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ و اگر در مال دیگری دیانت نکردید کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟ هیچ خادم نمیتواند دو آقا را خدمت کند، زیرا یا از یکی نفرت میکند و با دیگری محبت، یا با یکی میپیوندد و دیگری را حقیر میشمارد. خدا و مامونا را نمیتوانید خدمت نمایید. و فریسیانی که زردوست بودند همه این سخنان را شنیده او را استهزا نمودند. به ایشان گفت شما هستید که خود را پیش مردم عادل می نمایید، لکن خدا عارف دلهای شماست، زیرا که آنچه نزد انسان مرغوب است نزد خدا مکروه است. تورات و انبیا تا به یحیی بود و از آن وقت بشارت به ملکوت خدا داده می شود و هر کس به جد و جهد داخل آن می گردد. لکن آسان‌تر است که آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات ساقط گردد. هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بود و هر که زن مطلقه مردی را به نکاح خیش درآورد زنا کرده باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته مسئله مشاور زیرک رو با هم آغاز کردیم و تا صحنه دوم پیش رفتیم، اما اجازه بدید تا قبل از شروع برنامه امروز و پرداختن به صحنه دوم خلاصه کوتاهی از اون چه که در برنامه گذشته شنیدیم رو با هم مرور بکنیم. در برنامه گذشته گفتیم که محتوای این مسئله بر پایه پول هست. در اینجا عیسی برنامه ای رو که زیرکانه تحریزی کرده بود و از نفع شخصی نشأت میگیره تایید میکنه و اساس تعلیم خودش رو بر شخصی رذیل و بدجنس قرار میده که آشیانه گرم و نرم خودش رو به بهای اعتماد شخصی که به او اعتماد کرده بود بنا میکنه و سپس به شاگردانش اینگونه میگه: بگذارید این نمونه شما باشد. اما در اینجا سوالی مطرح هست که آیا حقیقتاً این تصویری هست که باید شاهد اون باشیم، یا این سکه دو رو داره و یا اینکه شق دیگری هم وجود داره؟ مشکلات این مسئله ها دارای دو جنبه هستند. اول عیسی این شخص رو برای ما به عنوان نمونه برپا میکنه، چون که در آخر داستان اینطور میشنویم: ببینید که این مرد با مال بی انصافی چگونه عمل کرد، شما نیز همچنان بکنید. اما پیشنهاد رفتن به بیرون انجام کارهای خلاف به نظر نمیاد که با شخصیت واقعی عیسی همخوانی داشته باشه. و مشکل دوم در آیه 9 نمایان میشه، اونجا که عیسی اینطور میفرماید: دوستان از مال بی انصاف برای خود پیدا بکنید. و یا در ترجمه جدید اینطور میخونیم: مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان صرف کنید. دوستان عزیز، وجود یه همچین آیات متغایری با هم باعث شده بود که مدت‌ها این مثل رو نادیده بگیریم. سوال کلیدی برای درک این مثل این هستش که آیا این عمل ناظر کلاهبرداری به حساب میاد یا نه؟ اگر اینطور هست، بنابراین مستأجرین هم شریک در جرم او بودن و عیسی از اعمال خلاف این ناظر به عنوان نمونه استفاده میکنه. اما شق دیگر این داستان این گونه است که عمل این ناظر یک جرم نبود و عیسی دوراندیشی اون رو به عنوان نمونه‌ای برای شاگردانی که این داستان براشون نقل میشه مورد تایید قرار میده. شنوندگان عزیز، تنها با نگاه کردن از دریچه و زمینه و فرهنگ شرقی هست که به درک این مسئله نائل میایم. یک قسمت مهم و غایب در زمینه این داستان وجود داره: مالک ملک. بله، در اون روزگار وجود چنین مالکینی امری عادی بوده. اونها صاحب ملک بودند، اما خودشون در جای دیگری زندگی میکردند. صاحب ملک ما در این مثل برای بازرسی میاد و ناظر خودش رو صدا میکنه تا توضیحاتی رو از او در مورد ضایع شدن داراییش بشنوه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در صحنه اول داستان شاهد اخراج غیرمنتظر ناظر بودیم. در اینجا وشحه ارباب ما در این داستان آسیب دیده. عملیات ناظر انعکاس بدی بر آبروی ارباب داشت. در شرق با دیده بدی به این مسئله نگاه میکنن و تا حدی هم در غرب این گونه است. در مشرق زمین دوستان شرافت بالاترین درجه اهمیت رو داره. از دست دادن شرافت مساوی هست با باختن همه چیز. این ارباب به خاطر اعمال ناظر آبروی خودش رو باخته بود. او به خاطر کارهایی که ناظرش در غیابش کرده بود مورد مضحکه و خنده جامعه خودش قرار گرفته بود. همه از فعالیت‌های این مباشر آگاه بودند جز ارباب. بنابراین ناظر به اتاق رئیسش فرا خونده میشه و حکم اخراج خودش رو دریافت میکنه و این ارباب با قدرتی که در اون زمان داشت میتونست دستور تنبیه و بعد اخراج اون رو صادر بکنه، اما این کار رو نمیکنه و در کمال ناباوری میبینیم که مجرم داستان ما یعنی مباشر ما هم هیچ عذر و بهانه ای رو نمیاره. در حقیقت اون اخراج خودش رو به حق میدونست و قضاوت ارباب رو منصفانه تلقی کرد. دوستان عزیز، و در آخر برنامه گذشته اشاره کردیم به یک نکته مهم و اون خصوصیتی بود که از ارباب به نمایش گذاشته می شد. او شخص پرتوقعی بود، اما در این حال هم رحیم بود. حتی در مقابل شخصی مثل ناظر ولخرج و تنبل و بیموالات خودش. در غرب هنگام خواندن این قسمت رحمت صاحب ملک نادیده گرفته می شد، در حالی که این نکته حیاتی هست. بله دوستان عزیز، این خلاصه ای بود از اون چه که در برنامه گذشته شنیدیم.
صحنه دوم، نقشه غیر معمول ناظر.
این ناظر با مشکل بزرگی روبرو هست. او از کار پردرآمد و راحتش اخراج شده و به نظر هم بعید میاد که بتونه کار مشابهی پیدا بکنه. او به فکر پیدا کردن کار بدنی میفته، ولی از انجام اون هم ناتوان هست. او نمیتونه زمین رو شخ بزنه، اونقدرها قوی نیست. از این کار منصرف میشه و از اون طرف هم شرم داره تا گدایی بکنه. اصلا فکر کارگری در شأن فرد تحصیل کرده مثل اون نبود. چنین کاری برای ناظر اخراج شده بسیار تحقیرآمیز بود. او حالا در شرایطی قرار داره که به شهرتش لطمه خورده و در این ناامیدی نقشه ای رو تحریزی میکنه تا اوضاع و احوال رو تغییر بده. در واقع این یک قمار هست و او به امید لطف ارباب همه چیز رو به مخاطره میندازه. شکست در این نقشه ممکنه که اون رو به زندان بندازه، اما با پیروزی در اون او مورد تحسین جامعه قرار میگیره و مهمتر از اون قادر هست تا شغل دیگه‌ای برای خودش پیدا بکنه. او کاملا آگاه هست که برای اعاده حیثیت و آبروی خودش باید حیثیت و آبروی اربابش رو به او برگردونه. موفقیت در این نقشه نشان دهنده زیرکی او هست و در نتیجه میتونه سر خودش رو با افتخار بالا بگیره و مهمتر از همه اینها شغل آبرومندی رو برای خودش پیدا بکنه. پس به این ترتیب این گونه با خودش فکر میکنه. کلام خدا در آیه 4 از فصل 16 انجیل لوقا این گونه میفرماید: دانستم که چه کنم تا وقتی که از نظارت معزول شوم مرا به خانه خود بپذیرند. بله، برای تأمین آینده اقدام فوری باید کرد. در غیر این صورت خیلی دیر هست. نقشه او کاهش بدهی مستأجرین بود. نکته کلیدی این هست که هنوز هیچ کس از ماجرای اخراج شدن او خبر نداره. بنابراین باید او اقدام خیلی سریعی رو انجام بده. او بدهکاران رو فرا میخونه، یعنی افرادی که با توجه به مبلغ بدهی‌هاشون به ارباب به نسبت ثروتمند و مهم هستن. وقت حساد، یعنی زمانی که معمولاً همه بدهی‌ها پرداخت میشه، فرا نرسیده. بنابراین فراخونده شدن به این معنی هست که حتما مورد خاصی برای بحث و تبادل و نظر پیش اومده. این ناظر به طور خصوصی با تک تک بدهکاران ملاقات میکنه. پاسخ مثبت اونها برای ملاقات با این ناظر نشان دهنده این موضوع هست که اونها اون رو به عنوان نماینده رسمی صاحب ملک هنوز قبول دارن. هیچ اشاره‌ای داله بر اطلاع از وقایع اتفاق افتاده نیست و یا صحبتی از تبانی اونها هم وجود نداره. اما اگر مشخص می شد که اونها با علم به اخراج شدن ناظر با او معامله ای انجام دادند، حتما دچار دردسر وحشتناکی می شدند. در مشرق زمین رابطه بین صاحب خانه و مستأجر از اهمیت بسیار مهم و والایی برخوردار هست که بر پایه اعتماد پای ریزی شده. دوستان عزیز، در زمان مسیح سه نوع مستأجر وجود داشت. اونهایی که درصد خاصی از محصولات خودشون رو به صاحب زمین می دادند و نوع دوم افرادی بودند که اجاره خودشون رو نقدن پرداخت می‌کردند. و نهایتاً دسته سوم اونهایی که یک مقدار توافق شده از محصول رو تحویل می‌دادند. آخرین نوع از این مستأجرین با داستان ما هماهنگی بیشتری داره. این بدهی‌ها در ماهیت روغن و یا گندم پرداخت می‌شد. و در داستانمون دوستان شاهد تخفیف‌های فوق‌العاده‌ای هستیم. یکی 50% و دیگری 20%. دوستان پس از سوال در مورد بدهی‌های اونها و سپس اعلام مقدار کاهش این بدهی‌ها، هر یک از این مستأجرین صورتحساب‌های جدید خودشون رو دریافت می‌کنن، اما توجه به این نکته خیلی ضروری هست. چرا که طبق قوانین صریح یهود، یک سند همگانی سندیت داره اون زمانی که شخص خودشون رو با دست خط خودش نوشته باشه. اگر این مباشر خودش جزئیات اون صورتحساب‌ها رو عوض می‌کرد، کلاهبرداری به حساب می‌اومد. بنابراین بعد از کاهش بدهی‌ها مباشر به اونها میگه که سندهای جدید رو خودشون بنویسن. دوستان عزیز، این مستأجرین در مورد چنین کاهش سخاوتمندانه‌ای هیچ شکی به خودشون راه نمیدن. برای اینکه در خاورمیانه یه همچین مذاکراتی مبنی بر مقدار پرداخت محصول امری عادی بود. چانه زدن در سر قیمت یک روش زندگی هست. هیچ کس اون مقدار توافق شده رو پرداخت نمی کنه. در مورد حق الاجاره هم این امر صادق هست. در مورد پرداخت حق الاجاره به صاحب زمین همیشه علت یا بهانه‌ای وجود داره تا مستأجر کمتر از مقدار توافق شده رو بپردازه. در مورد اون درختی که طوفان اون رو انداخت چی؟ امسال به خاطر باران زیاد محصول کم بود و یا بهانه‌هایی از این قبیل. کمی باران، کمی آفت، استفاده از کود بد، وجود علف هرزه و هزار و یک جور بهانه و دلیل دیگه. بله دوستان عزیز، مباشر داستان ما کاری بر خلاف قانون انجام نداده و مستأجرین هم هیچ تبانی رو برای گول زدن ارباب و کلاهبرداری نکردند. در این بخش هیچ اشاره‌ای هم نشده که ما با تعافت رو این ناظر برای خودش نگه داشته.
صحنه سوم، تحسین غیرمنتظره مباشر.
کار خوب این ناظر باعث شد تا آبروی صاحب ملک احیا بشه. عمل ناظری که اخراج شده به طور ضمنی دلالت بر خوبی و شرافتمند بودن ارباب داشت و او رو در موقعیت خوبی قرار میده. مستأجرین اون رو به خاطر سخاوتمند بودنش تحسین میکنن و اعتبار او بالا میره. دوستان، خبر ارائه تخفیف های سخاوتمندانه پخش خواهد شد و هر مستأجری خواهان چنین اربابی هست. صاحب ملک نمیدونه باید چی کار بکنه، اما میتونه مستأجرین رو فرا بخونه، به اونها بگه که اشتباهی صورت گرفته و جریان اخراج شدن ناظر خودش رو به اطلاع اونها برسونه و بگه که این عمل ناظر بدون موافقت او بوده یا اینکه هیچ سخنی در این رابطه به میان نیاد و تحسین دیگران رو قبول بکنه. و یا حتی اون ارباب اجازه بده تا آبروی مباشرش هم احیا بشه. این شق دوم داستان هست و این ارباب این کار رو انجام میده چون شخص سخاوتمندی هست. صاحب ملک خرسند از احیای شهرتش، مباشر رو تحسین میکنه. این شخص شریف فردی هست دل رحم و رعوف و زرنگی و عمل متحورانه کارمند سابق اون رو کاملا مشغول خودش کرده بود. کلمه زیرک همون کلمه ای هست که برای حکمت، شعور و دانش عملی استفاده میشه. دوستان، عیسی این مباشر رو برای زیرک بودنش تحسین میکنه. به همین صورت هم که قصور مباشر انعکاس بدی رو برای اربابش داشت، به همین شکل هم زیرک بودن او ارباب رو مورد تحسین قرار میده. در نتیجه این ناظر برای دوراندیش بودنش تحسین میشه و نه برای عمل کلاهبرداری. دوراندیشی او به این معنی هست که آینده رو پیش از زمان حال تشخیص داده. عزیزان همراه، مسیحیان غربی چندان تمایلی ندارن که از شخصی که تا اندازه این نادرست بوده الگو بگیرن. سوالی که در اذهان ما خطور میکنه این هست که چطور ممکنه که عیسی چنین شخصیتی رو قهرمان یکی از مثلهای خودش معرفی بکنه.
موضوعات این مثل.
این مثل با توصیه های عیسی در مورد پول پایان میگیره. چه نوع درس هایی رو ما از چنین مسئله مشکلی میتونیم یاد بگیریم؟
نکته اول،
مباشری رو مشاهده میکنیم که زیرک، زرنگ، جسور و حکیم به معنی حمایت از خودش هست، اما فرد متقلبی نیست. او همچنین فردی بود که در امر مدیریت اموال ارباب خودش بی ملاحظه و ولخرج بوده هرچند که یک بار مقصر شناخته شده، اما اعمالش یک دوراندیشی تلقی میشه. عمل او باعث احیای شهرت خودش و همینطور اربابش میشه. عیسی عمل اون رو از جهت دوراندیشی تحسین میکنه و نه کلاهبرداری. این مباشر آینده خودش رو در زمان حال قرار میده. او امروز خودش رو قربانی میکنه تا امنیت آینده رو استقبال بکنه. این اون چیزی هست که عیسی تحسین میکنه.
نکته دوم،
دوستان، عیسی چند نکته رو در باب استفاده از پول تذکر میده. او اقدام ناظر رو تحسین میکنه و اون رو به عنوان نمونهی برپا میداره که در شرایط بحرانی چطور دوراندیشانه از پول استفاده میکنه. در واقع عیسی به شاگردانش اینطور میگه: شما نیز در شرایط بحرانی و تحت فشار قرار خواهید گرفت و باید سریع تصمیم گیری بکنید و همچنین مباشر باید فرا بگیرید که چطور از مال دنیا حکیمانه استفاده بکنید. عیسی به شاگردانش میگه که مال دنیا رو برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید تا وقتی پولتون به آخر میرسه شما رو در خانه های جاودانی بپذیرند. بله دوستان، عیسی واضحا نشون میده که آینده در مد نظر اوست. این مثل صحبت از پولی میکنه که به ما داده شده تا اون رو برای آینده ابدی خودمون سرمایه گذاری بکنیم. این یک سرمایه گذاری دراز مدت هست.
نکته سوم،
عیسی میگه که ما باید اول امانت خودمون رو در نگهداری از ثروت خودمون ثابت بکنیم تا ثروت‌های واقعی به ما سپرده بشن. عیسی در مورد گنج‌های آسمانی صحبت میکنه. اونچه که عیسی میگه این هستش که اگر ما قابل اعتماد برای استفاده صحیح از ثروت و دارایی زمینی خودمون نیستیم، ثروت‌های واقعی به ما داده نخواهد شد. استفاده حکیمانه از ثروت، دوستان، ما رو لایق دریافت ثروت‌های واقعی می‌کنه. عیسی همچنین امانتداری در ثروت دیگران رو به ما گوشزد می‌کنه.
نکته پایانی،
دوستان عزیز، در آیه 13 عیسی تعلیم میده که ما نمیتونیم دو ارباب، یعنی خدا و پول رو خدمت بکنیم. امروز در بعضی از کلیساها در واقع چنین موعظه‌ای میشه که شما میتونید هم خدا و هم پول رو خدمت بکنید و در واقع هر چقدر شما خدا رو بیشتر خدمت بکنید دارای رفاه بیشتری خواهید بود. یه همچین پیغام هایی که در مورد رفاه و ثروت هست چندان در کلمات عیسی که گفته شده نمی گنجه. دوستان، مطمئنن باور فریسیان این بود که خدمت همزمان خدا و ثروت امکان پذیر هست، چون که با دیده استهزا به تعلیم عیسی نگاه می کردن. اونها اعتقاد داشتن که شخص ثروتمند شانس بهتری رو برای ورود به ملکوت خدا داره، چون که تنها این ثروتمند قادر به پرداخت هزینه های قربانی ها، ده یک ها و انجام همه دستورات شریعت داره. دوستان، فریسیان در اون زمان واعظین تعالیم رفاه بیشتر بودند.
خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم. زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.